پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سوال داشتم از برنامه پرسش پاسخ تاریخی.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسش و پاسخ.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های عصر جاهلیت چیه؟
ویژه پرسش‌های تاریخی.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت عرض سلام و ادب دارم. با برنامه دیگه از مجموعه برنامه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم که این هفته هم فرصت همراهی ما رو تا پایان برنامه داشته باشید. مثل هفته های گذشته در خدمت استاد محترم حوزه علمیه قم و پژوهشگر و صاحب نظر در حوزه تاریخ اسلام، حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی هستیم که من خدمت استاد پیشوایی هم عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلن خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
سپاسگزارم و تشکر از اینکه این هفته هم زحمت ما رو قبول کردید و در استدیو ضبط رادیو معارف حضور به هم رسوندید. خب عزیزان، اگر موافق باشید سری به اتاق فرمان بزنیم و برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب دوستان، همونطور که عرض کردم از گروه فقه و سیره رادیو معارف با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم. استعذار دارید که موضوع این برنامه پاسخ به سوالات تاریخی شما عزیزان هست که از طریق نامه یا تلفن با ما در میان میذارید و ما افتخار داریم که در حد امکان صدای شما رو پخش کنیم و پاسخ شما رو استاد پیشوایی بفرمایید. استاد اگه موافق باشید ما اولین سوال رو پخش کنیم و از محضرتون استفاده کنیم.
پرسش و پاسخ تاریخی. بفرمایید. با سلام. لطفاً استاد پیشوایی بفرمایید اینکه گفته میشه در ابتدا یهودیان با مسلمانان در سرزمین بیت المقدس به آرامی زندگی میکردن. آیا درست هست یا نه؟ و ریشه و علت اصلی اختلافات در چی هستش؟ با تشکر.
سپاسگزارم از شما خواهر گرامی که با برنامه خودتون تماس گرفتید و سوال خوبی هم مطرح کردید. خب عزیزان، جا داره که از این حماسه عظیمی که آفریدید و با زبان روزه در خیابونها حضور به هم رسوندید و تظاهرات کردید و اعلان انزجار کردید از جنایات اسرائیل، به نوبه خودم از همه شما تشکر کنم. استاد پیشوایی در خدمت شما هستیم که ارتباط یهودیان با مسلمانان رو سوال کردن و گفتن که اینا زندگی میکردن در آرامش، بعد چی شد که اینا به اختلاف رسیدن؟
عرض کنم که تاریخ بیت المقدس، شهر بیت المقدس و مسجد الاقصی نشون میده که در هر دوره‌ای که یا در دوره‌هایی که اینجا این منطقه و این شهر و این مسجد دست مسلمان‌ها بوده، مانع رفت آمد یهودیان و مسیحیان نمی‌شدند. اونها هم مثل مسلمان‌ها که اینجا را مقدس می دونن، چون اینجا تنها سرزمینی مسجد الاقصی که پیروان سه آیین بزرگ اینجا را یکسان مقدس می دونن، مسجد الاقصی را، هم مسلمان ها، هم یهودی ها، هم مسیحی ها. برای پیروان سه دین بزرگ اینجا مرکز مقدسی. تاریخ این سرزمین نشون میده که هر وقت اینجا دست مسلمان ها بوده، یهودی ها و مسیحی ها آزادی رفت آمد داشتن اینجا. اونا می آمدن زیارت می کردن، رفت آمد می کردن و کسی مانع اونها نمی شده چون برای اونا متبرک بوده و مسلمان هم می دونستن اینجا از نظر اونا مقدسه و مانع نمی شدن. گویا یه مقدار از سوال ناظر به این قسمته که هر وقت دست مسلمان ها بوده مسیحیان و یهودیان هم به آزاده می آمدن اونجا زیارت می کردن و رفت آمد می کردن و کسی مانع اونها نمی شده.
یعنی حضرت علی می فرمایید که من برداشتم اینه تلویحا که یهودیان حضور کثیری اونجا نداشتن، حضورشون زیاد نبوده، یعنی ساکن نبودن اونجا.
نه ساکن نبودن، در ادوار زیادی دست مسلمان ها بوده. این از زمان تأسیس رژیم جنایتکار و نامشروع اسرائیل به بعد اونجا دست یهودی ها افتاده. البته باید بگیم دست صهیونیست ها افتاده. میدونید که یهودی های اصل یهودی های به اصطلاح بنیادگراد، امروز اصطلاح بنیادگراد،
پیرو آیین حضرت موسی،
پیروان خالص کیشه حضرت موسی، آیین حضرت موسی، اینا معتقد به تشکیل حکومت نیستن. بله، میگن اصلا آرمان تشکیل حکومت در آیین حضرت موسی و در تورات نیست. گاهی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش میکنه بعضی از خاخام‌های یهودی را در اروپا، آمریکا، اینا، این راست واقعیت داره. اینا میگن که، یعنی معتقد اعتقاد خودشون اینه که میگن یهود یه قوم مظلوم بوده، از قدیم مظلوم بودن و اینها تکلیفشون اینه که به تعلیمات تورات عمل کنن، پیرو راستین شریعت موسی باشن، ولی طرح تشکیل حکومت در تورات نیست، خود اونا میگن. بنابراین کار صهیونیستا را که الان آمدن دولت اسرائیل را تشکیل دادن، این را یه بدعت می دونن. اصلا ما باید لابد شنوندگان عزیز استحضار دارن حساب یهودی ها با حساب صهیونیستا جداست. بله، معمولا صهیونیستا یهودی هستند، ولی هر یهودی صهیونیست نیست. بسیاری از یهودی ها اصلا صهیونیسم را قبول ندارن. صهیونیسم یه چیزی، یه سازمان جهانیه، یه سازمان خونخوار هم هست، یه سازمان امپریالیست هم هست، یعنی توسعه طلب هم هست. بنابراین از زمانی که با پشتیبانی اون زمان دولت انگلیس و دولت‌های بزرگ پرچم این رژیم نامشروع را آمدن اونجا جمع کردن، یهودیای سراسر دنیا را جمع کردن آوردن، چی کردن؟ این دست یهودی‌ها افتاده که می‌بینیم که مسلمان ها را میزنن، میریزن بیرون، خراب
دست صهیونیست ها افتاده،
دست صهیونیست ها در واقع افتاده.
استاد جالبه، من یه نکته رو عرض کنم. یه مقاله رو میخوندم به قلم پژوهشگر محترم جناب آقای سعدالله زارعی، مقالات خوبیشون مینویسن تو بعد روزنامه ها. ایشون تحلیل کرده بود و اونجا مستند آورده بود که 80% ساکنان فعلی همین اسرائیل لایکن اصلا. هیچ اعتقادی به این تعالیم یهود و آیین حضرت موسی ندارن اینا. و ابراز هم میکنن این لایک بودنشون رو.
بر اساس همون همبستگی سازمانی.
بله.
بر اساس همبستگی سازمانی و بر اساس نژادپرستی. اینا نژادپرست هم هستن، میگن نژاد یهود را باید اینجا جمع کنیم. بله همینجوره. بنابراین تاریخ این سرزمین و این معبد مقدس نشون میده در ادواری که دست مسلمان ها بوده، اختیارش دست مسلمان ها بوده، مسیحیان می آمدن برای زیارت، یهودیان می آمدن، و از وقتی دست اینا افتاده میدونیم که دست مسلمان ها را کوتاه کردن، حتی برای اقامه نماز جمعه آزاد عمل الان به ساکنان بیت المقدس از برای افراد 40 سال پایین تر نمیدن و محدودیت های قائل شدن. بنابراین مسلمان ها هر وقت دستشون بود اینجا مانع رفت آمد مسیحا نمی شدن، مانع رفت آمد یهودی ها نمی شدن، مانع زیارت اونها نمی شدن. چرا که اینجا تنها سرزمینیه، چنان نقطه‌ای در دنیا که مورد احترام و تقدیس پیروان سه دین بزرگ دنیاست. و الانم حالا این بحث سیاسی میشه، آخرین تری که جمهوری اسلامی داره جمهوری اسلام میگه بیاید به رفراندوم بذارید، به رفراندوم بذارید، به ساکنین اونجا نظرخواهی کنید و چرا شما تصمیم میگیرید از مردم فلسطین، از مردم عرب و غیر عرب هرچه، ولی ساکنان فلسطین، ساکنان اونجا، نه اروپایی هایی که بلند شده آمدن، نه آمریکایی هایی که بلند شده آمدن، نه حبشی هایی که بلند شده آمدن یا آوردنشون، نه یهودی های روسیه که آوردنشون.
زیاد هم هستن مستبرا خیلی زیاد هستن.
اصلا مهاجرن دیگه اینا، جمعیت مهاجرن اصلا دنیا آوردن، حالاش هم میانن. نه مردم بومی اونجا نظرخواهی کنید و سیستم حکومت اینا را بر اساس نظرخواهی اونا تشکیل بدید. یه ذره خیلی روشنی. بله این جنگای صلیبی یه مسئله دیگه است که شاید هم مثلا در این برنامه یا در برنامه بعدی انشاءالله تاریخ جنگای صلیبی را که اختلاف افتاد سر همینجا، سر این بیت المقدس بین مسلمان ها و نه یهود بلکه بین مسیحی ها اختلاف افتاد و سلسله جنگ های به وجود آمد که حدود 200 سال طول کشید و معروف شد به جنگ های صلیبی که انشالله این را جدا جواب هست.
خیلی متشکر، استفاده کردیم. امیدوارم که ما رو همراهی کنید با ادامه برنامه پرسش و پاسخ تاریخی از رادیو معارف.
در کوچه هایش فرسنگ ها سنگ اینجا نشسته است، بر سنگ ها سنگ می بارد اینجا، از ابرها خون می جوشد اینجا، از سنگ ها سنگ می سوزد از گرد در چشم هاش، می سازد از در آهنگ ها سنگ، دل سنگ ها دست بر ماشه دارن، دارن در دست دل تنگ ها سنگ، در قرن بارود آتش فشان کرد، این گونه بایست در جنگ ها سنگ، بگذار باشد تا فصل پیروز، بر ساعت شه آبنگ ها سنگ.
پرسش و پاسخ تاریخی بفهمید.
الو سلام علیکم خانم، خسته نباشید. از کارشناس برنامه یه سوال داشتم، خواستم بدونم که جنگ های صلیبی در چه زمانی اتفاق افتاده و علتش چی بوده. با تشکر از برنامه خوبت.
من هم خدمت شما شنونده محترم سلام عرض می کنم. پاسخ شما رو استاد پیشوایی می فرماید.
جنگ های صلیبی بین مسلمانان و مسیحیان بود از اواخر قرن 5 هجری تا اواخر قرن 7 هجری، یعنی حدود 200 سال طول کشید. دقیقا از سال 489 شروع شد این جنگ، متناوباً رخ میداد و فاصله میشد بین سلسله جنگ ها. از سال 489 سلسله جنگ های صلیبی شروع شد. آخرین جنگ صلیبی بین مسیحیان و مسلمانان در سال 671 هجری قمری بود. همجور که اشاره کردم این سلسله جنگ ها که میگن 9 بار الی 13 بار رخ داد، عرض کردم متناوباً فاصله می شد بین سلسله جنگ ها. اینها جنگ های مذهبی بود و بر سر شهر بیت المقدس و مسجد الاقصا بود و چون مسیحی ها و امپراتور مسیحی به کمک پاپ های مسیحی مردم کشورهای مسیحی را به عنوان جهاد مسیحیت، جهاد در راه صلیب که می‌دونیم صلیب نماد مسیحیته، و به عنوان جهاد مسیحیت، جهاد در راه حضرت مسیح و جهاد در راه صلیب مردم را، هزاران نفر و بلکه میلیون‌ها نفر از مسیحیان را به جنگ مسلمان ها بسیج میکردن، از این نظر اسمش مونده جنگ های صلیبی، یعنی جنگ هایی که مسیحی ها از نماد صلیب در این جنگ ها استفاده میکردن. از این نظر اسم سلسله جنگ ها مونده جنگ صلیبی. بنابراین جنگ صلیبی یه بار نبوده، چندین بار اتفاق افتاده و حدود 200 سال طول کشیده و منشأ اختلاف روی تسلط و اختیارداری بیت المقدس و مسجد الاقصی بود. درباره جنگ‌های صلیبی کتاب‌های مستقلی نوشته شده، میتونن این خواهر گرامی سوال کننده میتونن به کتاب‌های مستقلی که به نام جنگ صلیبی یا جنگ‌های صلیبی نوشته شده مراجعه کنن. از این گذشته در دایرات المعارف، در دانشنامه ها، در مدخل جنگ، در حرف جیم، در مدخل جنگ در دانشنامه هم میتونن شرح جنگ های صلیبی را پیدا کنن و مطالعه بفرمایید.
الله 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 یا الله، الله 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 يا الله، الله الله أكبر الحمد لله، الله الله أكبر سبحان الله، الله الله أكبر الحمد لله، الله الله أكبر سبحان الله.
سؤال على وشنا وشي حسب هذا هو السؤال الثاني. در رابطه با مسجد سهله که در کدوم شهر واقع هست، کدوم شهرهای عراق، و چگونگی بنا و موجودات چه برای ما یه توضیحاتی بدن. متشکرم. خدا
حافظ. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده گرامی و تشکر از اینکه با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی تماس گرفتید. مسجد سهله یادآور ملاقات هایی که بعضی از بزرگان ما با امام زمان علیه السلام داشتن. استاد در خدمتتون هستم.
مسجد سهله از مساجد مقدس و متبرک شهر کوفه است در عراق. ایشون سوال کردن در کدوم شهره. مسجد سهله در شهر کوفه قرار داره، الان هم هست، ولی از مساجد بسیار قدیمیه و روایات زیادی در مورد قداست این مسجد نقل شده، از جمله نقل شده که دعا در این مسجد مستجاب میشه و حاجاتی که انسان در این مسجد از درگاه خداوند متعال بخواد برآورده میشه. در روایات ما هست که این مسجد سرزمینش از قدیم مقدس بوده و خانه ادریس پیامبر که خیاطی میکرده در محل همین مسجد سهله در کوفه امروزی و در محل مسجد امروزی سهله واقع بوده. بنابراین قدمت و قداست جا و محل و سرزمین این مسجد بسیار قدیمیه و همجور که اشاره کردم روایات وارد شده در مورد فضیلت این مسجد و عظمت این مسجد و قداست این مسجد و اینکه دعا در اینجا مستجاب میشه، مخصوصا کسی بره نماز مغرب عشا را اونجا بخونه و بعد از نماز مغرب عشا اونجا دعا کنه و حاجتش را از خداوند متعال بخواد. بعضی از این روایات در مورد مسجد سهله از امام صادق علیه السلام و در یکی از این روایات در مورد فضیلت مسجد امام صادق سلام الله اشاره میکنه به شهادت عمویش زید شهید، زید ابن علی ابن الحسین علیه السلام، که در زمان بنی امیه در شهر کوفه قیام کرد و به درجه شهادت رسید. بعدا امام صادق سلام الله علیه یاد میکرد، میفرمود که عمویم زید اشاره میکنه به زمان قیامش. میفرماید عمویم زید اون زمان اگر پناه می آورد به این مسجد، خداوند 20 سال به او پناه می داد. بله، یعنی اینقدر قداست داره این مسجد. و از اینجور روایات در مورد فضیلت و قداست این مسجد وارد شده و قضیه هم باز از وجود مقدس امام صادق سلام الله نقل شده در مورد دعای حضرت برای آزادی یه زن شیعه که از طرف ماموران حکومت وقت گرفتار شده بود، بازداشتش کرده بودند و امام صادق سلام الله مطلع شد و تشریف برد مسجد سهله، اونجا نماز خوند و دعا کرد برای نجات و آزادی این زن شیعه و طولی نکشید، یعنی روز به شب نرسید که اون زن با عزت و احترام از چنگ ماموران وقت آزاد شد و نجات کرد و برگشت. حالا اگر فرصت بود تفصیل قضیه را عرض میکنم. البته یادآوری میکنم که در مورد مسجد سهله هم در کتاب مفاتیح الجنان مرحوم حاج شیخ عباس قومی مطالبی هست، علاقمندان میتونن مراجعه کنن. و هم درباره شهر کوفه، تاریخ شهر کوفه کتابایی نوشته شده که میتونن به این کتابا مراجعه کنن. کتابای مربوط به تاریخ کوفه وقتی به ساختمان و جغرافیا و معرفی ساختار شهر میرسن، مساجد شهر را معرفی میکنن، از جمله مسجد سهله را معرفی میکنن. و یکی از این کتابای که خوندنی من توصیه میکنم تهیه و مطالعه بفرمایند، کتابی است به نام تاریخ کوفه، تألیف سید حسین براقی نجفی، از علمای شیعه نجف بوده، به نام تاریخ الکوفه بوده، عربی بوده، و مترجم محترمی به نام آقای سعید راد رحیمی به فارسی ترجمه کردن به نام تاریخ کوفه. و بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی، مرکز انتشارات آستان مقدس امام رضا سلام الله در مشهد، اونجا چاپ و منتشر شده و میتونن که علاقمندان از کتاب فروشی ها تهیه بفرماین یا مراجعه کنن، در کتاب ها نها بگیرن و مطالعه بفرماین. تکرار میکنم اسم این کتاب را، تاریخ کوفه، تألیف سید حسین براقی نجفی، ترجمه سعید راد رحیمی.
استاد، این مسجد در دوران ظهور امام زمان علیه السلام و تشکیل دولت کریمی اون حضرت هم از مکانهای مهم خواهد بود یا نه؟
بله، داره که حضرت به این مسجد تشریف خواهد برد. البته در از روایات ما استفاده میشه که حضرت مهدی سلام الله ابتدا در مکه ظاهر میشه و قیامش از مکه و از کنار کعبه و از مسجد الحرام شروع میشه، بعدا تشریف بره به کوفه و به این مسجد هم تشریف بره. این هست.
بله، یه بهانه شد که عرض ادب کنیم خدمت بله. حضرت بقیت الله الاعظم الله نافدا، بیا بیا که سوختم ز هجر روی ماه تو، تمام عمر دوختم به نیمی از نگاه تو، تویی که رشک میبرد فلک به فر و جاه تو، منم که میکشم ز دل به زچه البدارها.
بگذار تا به لحجه باران بخوانمت، مانند عشق از دل و از جان بخوانمت. بگذار تا به لحجه باران بخوانمت، مانند عشق از دل و از جان بخوانمت. تا کوها صدای مرا منتشر کنند، همراه بادهای پریشان بخوانمت، همراه بادهای پریشان بخوانمت. چشمم سفید گشت و تو از ره نیومدی یهوبار
یوسف کنعان به خانم
است چشمم سفید گشت و تو از ره نیومدی یهوبار یوسف کنعان به خانم است آهنگ التهاب سراب است در دلم
بگذار تا به لهجه باران بخوانم
بگذار تا به لهجه باران بخوانم
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید
سلام یه سوال داشتم از خدمتتون. می‌خواستم بپرسم که اینکه گفته میشه ابو مسلم خراسانی بر علیه حکومت بنی امیه قیام کرده درست است یا نه و اینکه در زمان حکومت چه کسی بوده؟
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما خواهر گرامی و منتظر باشید که استاد پیشوایی پاسخ شما رو بفرمایید.
بله ابو مسلم خراسانی بر ضد بنی امیه قیام کرد درسته واقعه تاریخی داره ولی توجه داشته باشیم که ابو مسلم خراسانی به نمایندگی از طرف بنی عباس قیام کرد نه که خودش شخصیت مستقلی بود بلکه بنی عباس سالها بود که به صورت زیرزمینی و به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته به اصطلاح فعالیت‌های تبلیغی بر علیه بنی امیه می‌کردند جذب نیرو می‌کردند افکار عمومی را بر ضد بنی امیه می شوروندن و کاری که کار برجسته‌ای که ابو مسلم خراسانی کرد اینه که وقتی کار به مرحله درگیری نظامی رسید به فاز نظامی رسید ابو مسلم خراسانی با گروهی که با نیروهایی که فراهم کرده بودند سران بنی عباس این گروه را فرماندهی کرد از یکی از روستاهای خراسان که در تاریخ اسمشم برده شده از اونجا شروع کردن به عملیات نظامی و با نبرد و لشکرکشی رفتن به سمت عراق و رفتن در کنار رودخانه زاب در منطقه موصل عراق یه رودخانه بوده شاید حالاش هم هست رودخانه بوده به نام زاب که امروز جزء خاک عراقه اونجا با نیروهای خلیفه وقت اموی به نام مروان بن محمد معروف به مروان حمار روبرو شدن این آخرین درگیریشون بود و نیروهای مروان محمد اموی در اونجا از نیروهای تحت اختیار تحت فرماندهی ابو مسلم خراسانی شکست خورد و مروان فرار کرد که بعد در مصر کشته شد و اینجوری شد که حکومت بنی امیه سقوط کرد بنابراین بله درسته ابو مسلم خراسانی به نمایندگی از طرف بنی عباس به عنوان یکی از فرماندهان نظامی اونا که از شرق از منطقه خراسان نیروی نظامی بسیج کرد و این در سال 132 هجری بوده و زمان خلافت آخرین خلیفه اموی بوده به نام مروان ابن محمد نه اون مروان معروف این مروان دیگه بوده مروان محمد و چون این آدم خیلی آدم با استقامتی بوده میگن این از میان خلفای بنی امیه آدم با لیاقتی بوده ولی در زمان دشواری قرار گرفت در زمانی قرار گرفت که دیگه سلسله بنی امیه رو به زوال بود دیگه نمیشد کاری برای بقای ناکرد آدم بسیار با استقامتی بوده و ضربه پذیر بوده مقاوم بوده ولی زا دشمنانش نخواستن بگن آدم مقاومه گفتن مروان حمار مروان اولاغ یعنی پوستش کلوفته گفتن آدم پوست کلوفتیه این معلوم میشه آدم مقاوم بوده ولی به هر حال اینقدر جنایت کرده بودن بنی امیه و بنی عباس کار کرده بودن بر علیه اینها و افکار عمومی را برای سقوط اینا فراهم کرده بودند که اونم نتونست کاری انجام بده. بله این واقعیت داره. قیام ابو مسلم خراسانی به عنوان یکی از فرماندهان نظامی بنی عباس و این در زمان آخرین خلیفه بنی امیه بوده به نام مروان ابن محمد معروف به مروان عمار.
هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما، جواب از استاد پیشوایی. تلفن 29-10-551 با پیش شماره 0251. پرسش و پاسخ تاریخی.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
خدمت استاد پیشوایی سلام و خسته نباشید. دارم خدمتشون سوال داشتم از بزرگوار در خصوص اینکه آقای ابراهیم ابن مالک از موصل که بعد از شهادت مختار برمیگردن چه اقداماتی انجام میدن؟ ممنونم، خدا نگهدارشون.
استاد پیشوایی، سوالات متعددی از ما شده، تماسهای زیادی داریم در خصوص سرنوشت ابراهیم ابن مالک اشتر نخعی و وقایعی که بعد از شهادت مختار ثقفی اتفاق افتاد. بالخصوص در مورد ابراهیم خیلی سوال کردن که ایشون عاقبتش چی شد، ایشون هم شهید شد نشد و به کجا رسید. در این زمینه سوال متعدد داریم و من خواهشم که خود مفصل‌تر توضیح بفرمید که امیدوارم مورد استفاده شنونده هم قرار بگیره.
یادم میاد که این را یه بارم خیلی فاصله نیست، یه بار
بله،
جواب دادم.
من هست مونده خوب دیگه.
حالا به احترام علاقمندان زیادی که پیدا شدن و هستن من تکرار عرض می‌کنم، ولی ابتدا من حوادث را یادآوری کنم. اینا علاقمندان و شنوندگان گرامی جایگاه حوادث تاریخی را توجه داشته باشند و بدونن ابراهیم در چه مقطعی قرار گرفته بود. قضیه از این قرار بود که بعد از حادثه عاشورا ابتدا توابین غیاب کردند برای خونخواهی امام حسین سلام الله در سال 65 هجری، یعنی یک سال بعد از مرگ یزید معاویه. ابتدا گروهی از مردم کوفه به نام توابین توبه کردن که چرا امام حسین سلام الله علیه یاری نکردن. اینا قیام کردن و رفتن با سپاه عبیدالله بن زیاد و با سپاه بنی امیه جنگیدن و شکست خوردن و تلفات زیادی دادن و 5 نفر فرمانده داشتن. از 5 فرمانده ایشون هم 4 تاشون به شهادت رسیدن، یکیش زنده موند که بقیه نیروها را، زخمی ها و سالم ها را جمع‌آوری کرد و آمد پیوست به مختار، چون مختار هم همزمان با اونها جمع‌آوری نیرو میکرد، آمادگی پیدا میکرد برای قیام بر ضد بنی امیه، برای گرفتن انتقام خون پاک امام حسین سلام الله علیه. منتها مختار اونها را، مخصوصا فرمانده اونها سلیمان بن سرد خزائی را، قبول نداشت. میگفت سلیمان بن سرد بینش نظامی نداره، بصیرت نظامی نداره و نیروها رو به کشتن میده. درستم از آب در آمد. اینا آمدن پیوستن به مختار، مختاری که قبلا در مکه با عبدالله بن زبیر همکاری میکرد، چون عبدالله بن زبیر بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه از سال 61 در مکه قیام کرد و ادعای خلافت کرد و تا 72 هم باقی بود، یعنی 12 سال تقریبا خلافت کرد و در اون مدت نیمی از کشور اسلامی تابع عبدالله بن زبیر بودن و نیمی دیگر تابع بنی امیه بودن، یعنی جانشینان یزید. مختار بعد از آزادی از زندان در کوفه پیوست به عبدالله ابن زبیر و مدتی با هم همکاری کردند. بعد اینا از هم جدا شدن. عمدتا مختار دید که عبدالله ابن زبیر از مظلومیت امام حسین ابزاری استفاده میکنه، به بنی امیه بد میگه، اونا رو محکوم میکنه، ولی عملا کاری برای اینا نمیکنه. عملا قاتلان کربلا، سرکردگان کربلا صاف صاف راه میرن و سر ما میان مقرره میگرن از دولت عبدالله ابن زبیر. و شنید که کوفه و عراق در حال جوش و خروشه، خونشون به جوش آمده، توابین هم که چه کردن، کسی نیست اینا رهبری کنه. ولذا از عبدالله زبیر جدا شد، آمد مکه و حاکم عبدالله زبیر را به نام عبدالله مطیع عدوی از کوفه بیرون کرد و در سال 66 قیام کرد. مختاری قیام کرد مجددن یه بار توابین با سپاه بنی امیه و عبیدالله مزیار جنگیده بودن، یه بار مختار با اینا جنگید، منتها این دفعه مختار اینا رو شکست داد با فرماندهی همین ابراهیم مالکشتر که مورد سواله. در این جنگ یکی از فرماندهان شجاع و عالی قدر مختار همین ابراهیم پسر مالکشتر بود، به پدر رفته بود و شجاع بود و عبیدالله ابن زیاد را شکست دادن و عبیدالله زیاد کشته شد، سپاه شام را شکست دادن و عراق به دست مختار افتاد. این بار عبدالله زبیر یعنی یار دیروز که با هم بودن، این یکی از عبرت هاست، آقای یاران دیروز امروز رو در روی هم قرار می گیرن، هم پیمانان دیروز امروز رو در روی هم قرار می گیرن در دو صفحه مخالف سیاسی یا نظامی. این بار عبدالله ابن زبیر طمع کرد به کوفه و برادرش مصعب ابن زبیر را فرستاد به جنگ مختار. البته تلاش میکردن که مختار را بخرن، مختار دوباره تابونا باشه، که نشد. این بار جنگی پیش آمد بین مختار و عبدالله زبیر، منتها با سپاه عبدالله زبیر که به فرماندهی برادرش به نام مصعب بن زبیر بود. در این جنگ بود که مختار شکست خورد و در این جنگ بود که مختار کشته شد و به شهادت رسید. لکن موقعی که این جنگ اتفاق افتاد، ابراهیم پسر مالک اشتر در میدان جنگ حضور نداشت، بلکه حدود یک سال از تشکیل دولت مختار و حکومت مختار گذشته بود و به پاس خدمات ابراهیم، ابراهیم در شمال غربی عراق در منطقه موسیل حکمران مختار بود، استاندار مختار بود.
درست.
بنابراین در این بار در میدان جنگ نبود و خبر رسید به ابراهیم که سپاه مختار شکست خوردن و مختار کشته شده. بنا به سوابق شجاعت و رشادت ابراهیم پسر مالک اشتر، هر دو دشمن طمع کردن به ابراهیم، هم عبدالملک مروان که این بار جانشین یزید شده بود، اوایل حکومتش بود، هم عبدالملک مروان طمع کرد به همکاری ابراهیم و نامه دعوت براش نوشت، هم مصعب ابن زبیر طمع کرد و نامه محبت آمیز نوشت و ابراهیم را به همکاری دعوت کرد.
مصعب یا برادر عبدالله؟
مصعب
نامه
نوشت. مصعب برادر عبدالله نامه نوشت و هر دو طمع کردند و این خیلی عجیبه، خیلی دردناکه. ابراهیم در یک شرایط بسیار دشوار قرار گرفت، با دو تا قطب روبرو شد که با هر دو جنگیده بود، با هر دو دشمن بود، در حالی که رهبرش و پیشواش حالا کشته شده بود و بیپناه شده بود و نمیتونست در برابر هیچ یک از اینا دوام بیاره. در یک منطقه استاندار بود، واقعا در یک دوراهی بسیار دشوار قرار گرفت. با اطرافیان و خیرخواهان و مشاورانش مشورت کرد که من الان چه کنم، کدوم یک از اینا را انتخاب کنم، چون راه سومی دیگه وجود نداشت. گفت که من فکر میکنم اگر از بنی امیه نکشته بودم، میشد من برم با عبدالملک مروان همکاری کنم، ولی این همه آدم کشتم، این همه از بنی امیه، این همه آدم کشتم، عبیدالله زیاد رو کشتم، این همه لشکر بنی امیه رو کشتم، یعنی اطمینان نداشت که اینا صادق باشن در این وعده هاشون. یعنی میخواست بگه پلها بین من و بنی امیه پشت سر شکسته، نسبت به اونا راه بازگشت نیست. گفت از طرف دیگه اگه من بخوام با اونا همکاری کنم، در واقع بیگانگان را به عشیرم مسلط کردم، یعنی اون چیز عراقی گری، یعنی میخواست بگه که من به هر حال عراقی هستم، اگر من برم با اونا همکاری کنم، شامی ها کمک کردن به تسلط شامی ها به عراق، چون من اومده مرکز حکومتشون در واقع به نوع کمک کردن به تسلط و این کار درست
دشمن مشترک مختار و ابراهیم بودن دیگه.
بله و این کار درستی نیست. بله نهایتا تمایل پیدا کرد به مصعب. البته هر دو وعده داده بودن که اگر بیایی، یعنی هم عبدالملک مرمر هم مصعب، که اگر با من همکاری کنی اصلا حکومت عراق را به تو واگذار میکنم. تا من هستم، یعنی عبدالملک هم گفته بود، مصعب هم گفته بود، تا من بر سر قدرت هستم اختیار عراق با شما خواهد. یعنی نه تنها یه استاندار، یه حکمران موصل یا منطقه از عراق در شمال غربی عراق، بلکه حکومت کل عراق دست تو خواهد. نهایتا ابراهیم تصمیم گرفت که دعوت مصعب را قبول کنه و همین کار هم کرد و پیوست به مصعب. منتها این بار نبردی آغاز شد و جنگی پیش آمد بین مصعب و عبدالله زبیر و عبدالملک مروان.
درسته.
حالا دیگه مختار از صحنه دیگه حذف شده بود.
بین بنی امیه و بنی زبیر.
بنی زبیر اصلا. و در این جنگ ابراهیم پسر مالک اشتر با مصعب همکاری میکرد و در جنگی که بین اینها و سپاه عبدالملک مروان پیش آمد، با دو روز فاصله هم مصعب کشته شد هم ابراهیم مالک اشتر. در سال 72 هجری، در حالی که ابراهیم پسر مالک اشتر 40 سال داشت.
خب دوستان، به پایان برنامه این هفته رسیدیم. از اینکه تا پایان برنامه با ما همراه بودید و پرسش و پاسخ تاریخی رو همراهی کردید، از همه شما سپاسگزارم. شما عزیزان میتونید با شماره تلفن های 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 تماس بگیرید و سوالات تاریخی خودتون رو با ما در میان بذارید و پاسخ خودتون رو از زبان استاد پیشوایی بشنوید. دوستانی که مایلند برنامه رو دانلود کنن، لطفاً به سایت رادیو معارف با آدرس www.radiomaarif.ir مراجعه کنن و برنامه‌های قبلی پرسش و پاسخ تاریخی رو از طریق سایت دریافت کنن. تشکر می‌کنم. فرصتی نداریم. به اتفاق استاد حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی از همه شما خداحافظی می‌کنم. موفق و پایدار باشید. التماس دعا.
ای مدنی بودا و مکی نقا، سایه نشین چند و برداختا. ای مدنی بودا و مکی نقا، سایه نشین چند و برداختا. منتظران را به لب آمد نفر، ای ز تو فریاد تو فریاد رد. منتظران را به لب آمد نفر، ای ز تو فریاد تو فریاد رد.
لب بگشا تا همه شکر برد، زاب دهانت رو تبه تر برد.
عهد شده شیفته روی تو، سلسله شیفتگان موی تو.
خاک ذلیلان شده گلشن به تو، چشم عزیزان شده روشن به تو. خاک ذلیلان شده گلشن به تو، چشم عزیزان شده روشن به تو.
ای مدنی بوقه و مکی نقا، سایه نشین چند و برداختا. ای مدنی بوقه و مکی نقا، سایه نشین چند و برداختا. منتظران را به لب آمد نفر، ای ز تو فریاد تو فریاد رد. منتظران را به لب آمد نفر، ای ز تو فریاد.